حالشمونم جدی ترمش.
بسیار خب آقای علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس روی خط ارتباطی ما هستن. آقای عباسی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما.
درود بر شما. آقای عباسی، ما به اتفاق آقای موافق قدیری، آقای تلاکش، آقای نهاوندی، همه از فعالان دام و طیور کشور در برنامه در خصوص چالش تأمین نهادهای دامی داریم صحبت میکنیم. خب خیلی از دوستان معتقدن اون تنظیمی که باید وجود داشته باشه در حال حاضر وجود نداره. بانک مرکزی درک مناسبی از وضعیت تولید کنندگان و تأمین ارزشون بالطبع نداره. بعد اون اولویت بندی برای تأمین ارز از سوی وزارت جهاد رعایت نمیشه. اما نکته مهم الان اینجاست که اصلا متولی این حوزه کیست؟ چون دوستان که از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کردن به حال نماینده این وزارت خونه توی برنامه حاضر بشه و به سوالات مردم و کارشناسان پاسخگو باشه. این بالاخره این روند افزایش قیمت نوع قراره تا کی ادامه پیدا بکنه؟ اصلا چرا داره اینقدر قیمت بالا میره؟ قراره چی کار بکنن؟ صحبت‌های مردم و صحبت‌ها و تحلیل‌ها و نظرات کارشناسان پاسخگو باشن، حتی قبول زحمت نکردن که بیان پاسخ بدن و به همکاران من گفتن که ما داریم این کار رو واگذار میکنیم به بخش خصوصی. حالا به هر حال من نمیدونم الان این رو هم بفهمید، متولی این حوزه بالاخره قراره کی باشه و بحث نظارتی مجلس در این حوزه چی میگه؟
ببینید، ما بالاخره یه صنعتی داریم، صنعت تولید مرغ رو که صنعت قابل توجهی هم هست، 2.5 میلیون تن تولید داریم تو این زمینه. باید زیرساختاش هم آماده کنیم. یکی از این زیرساختهایی که باید حتما بهش توجه داشته باشیم بحث نهادهایی هست که تو این صنعت داره استفاده میشه و متاسفانه عمده این نهاده هم وارداتیه. چه ذرتش رو در نظر بگیرید، رویاش رو در نظر بگیرید، ما یک صنعتی رو سرپا کردیم ولی تقریبا 80-90% یا حالا ساعتی خورده کمتر 70% تو این حوزه ما وابسته ایم به خارج از کشور. این وابستگی اگر اتفاقات ارزی بیفته، مثلا تلاطم ارزی داشته باشیم، ما سر قیمتش رو قیمت محصول نهاییمون که موقع هست تأثیر میذاره، اگر در تهیهش به موقع تهیه نکنیم و در دسترس قرار ندیم باز باعث این اتفاقات میشه. چون اشاره شد قیمت مرغ تغییر میکنه، بله، وقتی ما وابسته این نهاده ما وابسته به عرض با قیمت عرض.
خب بله، الان راهکار چیه؟ ما وابسته این به واردات. خب الان راهکار چیه آقای عباسی؟
ببینید، ما یکی از کارهایی که باید البته در دراز مدت این رو بهش توجه میکردیم اینی که بالاخره باید بریم دنبال این که در کشور خودمون یا این نهادهی که امروز بهش وابسته هستیم یا جایگزینش رو یه درصد قابل توجهیش رو خودمون داخل کشور تأمین کنیم. دو، این که اگر بحث واردات هست، همین موضوعی که آقای رئیس جمهورم در سفر اخیرشون به آفریقا مطرح بود، بحث به اصطلاح تهاتر نهادمون با یک سری از محصولاتی که ما داخل کشور داریم. ما برزیل رو، وزیر کشاورزی برزیل رو سال گذشته و سفیر برزیل رو سال گذشته کمیسیون دعوت کردیم بحث تهاتر نهادهای دامی با اوره‌ای که ما داریم. اونا به اوره نیاز دارن.
بله.
ما هم از این طرف
آقای عباسی عزیز، من عذرخواهی می‌کنم،
تهاتر رو باید دنبالش می‌رفتیم. می‌خوام بگم بالاخره ما نباید بشینیم کشور به مشکل بخوره، باید راه‌هایی رو پیدا کنیم. از یه طرف بریم دنبال این که محصول اگر جایگزین میتونیم داخل کشور تولید کنیم، جایگزین ذرت، جایگزین سویا، بریم سراغ اون. اگر نه، راههایی رو پیدا کنیم مثل همین تهاتر.
خب آقای عباسی عزیز، من عذرخواهی میکنم وسط فرمایش از سوالی، چون میخوایم زمان برنامه رو مدیریت بکنیم. شما معتقدید که ما باید بریم تامین نهادهای دامی در داخل یا اینکه بتونیم تهاتر بکنیم اون نهاده دامی مورد نیاز با محصولات تولید داخل؟ اما نکته اینجاست، الان چه باید کرد؟ الان خب تا بخواد همه این ما، بله، ما رفتیم شانگهای، رفتیم اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دعوت شدیم به بریکس، شاید یک چشمانداز فوق العاده درخشان با توجه به اقدامات خوب دولت 13 رو بتونیم تصور بکنیم، اما الان چه باید کرد؟ چرا مجلس ورود نکرده و گذاشته تا به اینجا برسه؟
مجلس
سیفی هستم،
سیفی عزیز، مجلس جلسات متعدد رو هم، دوستانی که الان در جلسه شما هم حضور دارن، جلسات متعددی رو ما در کمیسیون کشاورزی گذاشتیم، حتی از برنامه بودجه دعوت کردیم، بانک مرکزی دعوت کردیم، مجموعه هایی که اینجا متولی بودن دعوت کردیم که آقا بالاخره این مشکل مشکل کشور الان باید حلش کنیم. یه ناهماهنگی بین بعضی از دستگاه‌ها وجود داره، متاسفانه خود وزارت جهاد کشاورزی هم کوتاهی‌هایی داشته اینجا که ما بهشون متذکر شدیم. این که امروز پشتیبانی امور دام ما ادعا کنه که مثلا تو زمینه سویا تمام نهاده سویا وابسته مثلا به یکی یا دو وارد کننده است و این مجموعه که باید یه درصدی از ذخایر رو می‌داشت نداره، این جزء ایراد مطرح کردیم، باید این اتفاق نمی‌افتاد. اینی که الان مسئولین وزارت جهاد حضور پیدا نمی‌کنن برای اینی که جوابی ندارن برای این قسمت.
پس شما معتقدید که اگر وزارت جهاد امروز تو برنامه حاضر نشده، در واقع اقدامی انجام نداده و پاسخی نداره؟
کوتاهی داشته تو این قسمت، کوتاهی داشت. تقریبا 7 ماه 8 ماه وزارت جهاد ما رو معطل کردن و تقریبا کاری انجام ندادن. امروز ما با این مشکلات مواجه هستیم.
خب با این شرایط آینده به چه صورت، یعنی چند ماه آینده ما با چه شرایطی روبرو خواهیم شد؟
حالا با وزیر فعلی جلسات رو داشتیم، مذاکرات رو کردیم، ادعاشون این هست که دارن به اصطلاح مشکل رو حل میکنن، ولی اینی که امروز اتفاق افتاده محصول چند ماه ترک فعلی است که مسئولین قبلی و بعضی فعلی داشتن که باید این رو ما ورودم کردیم. بسیار خوب.
خیلی متشکرم. آقای عباسی یه چند لحظه مهمانان برنامه نکاتی رو دارن مطرح بکنن، بعد پاسخ شما رو بشنویم. آقای قدیری خیلی کوتاه بفرمایید.
خب تشکر میکنم. آقای دکتر عباسی همیشه در مجلس حامی تولید بودن، هم بالاخره در دانشگاه تهران هم خدمتشون بودیم. خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر عباسی حتما تایید میکنم موضوع تهاتر، خب موضوعیه که خب سالهاست که در واقع بخش خصوصی و دولت به دنبالشی که حتی مثلا با برزیل هم ما این کار خواستیم بکنیم، ولی تا امروز حداقل من یادم نمیاد شرکتی باشه که 1 کیلو اوره برده باشه و تهاتر باش نهاده دامی برده باشه، چون اصلا طبیعتا عرض این دوتا ما هم متفاوته. ما به نهادهای دامی داریم عرض دولتی یارانه‌دار داریم میدیم، ولی اوره عرضش عرض آزاده. هیچ شرکت پتروشیمی نمیاد این کارو بکنه، بانک مرکزی هم زیر بارش نمیره. یعنی ما معتقدیم که بانک مرکزی مخالف جدی این اتفاقه، چون دوتا موضوع، دوتا بیزینس، اصلا دوتا تجارت و کسب و کار مختلفه که هر کدوم مثلا ادبیات خاص خودشو داره و خیلی سختی که بخواد این شکل بگیره. شاید من خاطرم از تو دولت‌های روحانی هم خیلی خیلی جلو رفت، حتی در جلسات خیلی سطح بالاتر از دولت هم این موضوع مطرح بود، اما به نتیجه نرسید. امیدوارم که حداقل در آینده این نزدیک این کار امکان پذیر باشه. استفاده از منابع دیگه که آقای دکتر عباسی اشاره کردن، خب طبیعتاً تو کشور ما با توجه به اینکه میزان ضایعات محصولات کشاورزی خیلی بالاست، شاید بتونه گزینه خوبی باشه، ولی گزینه جدی برای ما نیست و نمیتونه ما را از اون چالش،
از هر قسمتی یه درصدی رو باید بگیریم دیگه. حالا بله
درست میفهم آقای دکتر عباسی، ما الان استفاده از ضایعات و منابع دیگه خیلی مهمه، ولی اینو عنایت ویژه داشته باشیم. امروز بیش از 60-70% از خوراک ما در واحدهای پرورش به صورت غیر مجاز و سنتی داره تولید میشه، در صورتی که ما امروز بیش از 800 تا کارخونه خوراکی دام داریم که اینا تعطیلن. یعنی ما بیش از 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت در کارخانجات خوراکی دام شده که اینا با زیر 10% ظرفیت دارن کار میکنن، ولی مرغداری ما یا آسیاب میکسر 30 تنی گذاشته ذرت و سویا رو میگیره و به روش غیر استاندارد تولید میکنه که ما میدونیم که حداقل 15% تو بهترین حالت ضایعات داره، که خب بالاخره ما انتظار داریم که مجلس ورود کنه و وزارت جهاد رو مکلف بکنه که در واقع استفاده از خوراک آماده در کارخانجات خوراکدان به روش استاندارد شکل بگیره. بله خب خیلی شاید بگن که آقا ما کارخونه های خوراک توشون خوبم پیدا نمیشن. بله مگه همه مقدارای ما خوبن؟ مگه همه دامدارای ما خوبن؟ بنابراین ما این انتظار رو داریم که استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراکدان به عنوان یکی از مهمترین تصمیماتی که مجلس میتونه توی کاهش در وابستگی کشور به نهادهای دامی رو تو برنامه‌های خودش قرار بده، تو برنامه‌های جدی کمیسیون کشاورزی مجلس قرار بده.
بسیار عالی، نکته مهمی بود. صحبت‌های آقای نهاوندی عضو هیئت رئیسه و دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور رو هم بشنوید. آقای عباسی.
آقای دکتر بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون. یه نکته‌ای من نمی‌دونم شما شنیدین یا نه، قبل از فرمایشات شما جناب آقای قدیری اشاره کردن که من می‌خوام از همون نقطه وارد بحث بشم. متاسفانه ما یه پدیده‌ای در دولت موجود، اصلا ربطی هم به این دولت نداره، آقای قدیری شما گفتی قبل، اصلا در دولت این وضعیت وجود داره. چون این ارز تفاوت قیمت داره، در تقریبا تمام ردای مدیریت نگاه مالکانه دارن برای تصمیم گیری، نه نگاه مسئولانه. آقای دکتر ببینین، تو وزارت جهاد 5 صفحه برنامه به شما دادن که قراره در چه ماهی چه کالایی از چه مسیری و با چه ضوابطی وارد کشور بشه. بنده به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان باید یک مانیفست، یک نقشه راه حاکمیت به من بده، هیچ کار دیگه نباید بکنه، که اگر تو این مسیر رو رفتی این برنامه دولت وظیفه تو اینه. یک صفحه چیز این شکلی به من ابلاغ نشده. ما متاسفانه با یه پدیده مواجهیم، صبح میریم به دستگاه دولتی میگن از امروز آقای دکتر فلانی فرمودن باید اینجاری بشه. آقا این خلاف قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هستش، این باید پیشاگهی باشه. به نظر ما آقای دکتر، مهمترین مشکلی که من به عنوان یه فعال اقتصادی عرض میکنم، مهمترین مشکلی که ما امروز داریم مشکل ارز و تحریم نیست. ما بلدیم، ما مردم ایران بلدیم، یاد گرفتیم چجوری با مشکلات بیرونی مواجه. مشکل اصلی ما اینه که تشخیص مدیران دولتی جای قاعده، ضابطه و قانون رو گرفته و این انقدر بلا تکلیفی و هزینه به مملکت تحمیل میکنه که قابل جبرانی به نظام تحمیل میکنه. آی دکتر، اگر تشخیص مدیر دولتی بهتر از تشخیص بخش خصوصی و مساله نظام بود که نتیجهش نباید امروز مرغ صدا. ما الان تو جمهوری اسلامی آی دکتر به همین دلیلی که آی قدیری اشاره کرد، هم چوبه میخوریم هم پیازه میخوریم، هم ارز 28 و 500 رو داریم هزینه میکنیم، هم مرغ 110,000 تومانی رو مردممون میخوان، همه زنجیره هم مکافات و گرفتاری دارن.
نکته‌ای دارین شما؟ بفرمایید پاسخ شما رو بشنویم آقای عباسی نسبت به مسائلی که هر دو بزرگوار مطرح کردن.
به این موضوعاتی که مطرح شد من توضیح زیاد قبول دارم این مباحث رو. من بحثم اینه که ما بالاخره مشکلی در کشور داریم، باید تماممون کمک کنیم مشکل برطرف بشه. هر کسی هم ممکنه یه پیشنهادی داشته باشه، اینی که حالا این مثلا 10%، بله 10% هم عدد چندی نیست، اگه بتونیم 10% مشکل رو مثلا با جایگزینی نهاده، با ضایعات، نمیدونم با مباحث دیگه برطرف کنیم، این رو باید دنبالش باشیم، از تمام ظرفیت رو استفاده کنیم. ما امروز به طور مثال بهره‌وریمون تو حوزه‌های مختلف و در حوزه به اصطلاح تولید مرغ هم به همین صورت بهره‌وری مناسبی نیست. کشتارگاه‌هامون شاید از اون گرید مناسبی که باید برخوردار باشن برخوردار نیستن، که ما این رو در برنامه هفتم یکی از موضوعات اساسی قرار دادیم که حتما این اصلاح رو تو برنامه هفتم داشته باشیم، ما یه تکلیف برای دستگاه‌های مختلف. و بعد اینکه اشاره شد آقای نهاوندی فکر کنم اشاره کردن که در رابطه با اینکه دولت یه برنامه بده، ما هم این رو خواستیم که دولت برنامهش رو بیاره، حتی به ما که مجلسیم اعلام کنه که میخواد چه کاری انجام بده. ولی متاسفانه شما نگاه کنید تو این 5-6 سال اخیر یا 4 سال اخیر 5 وزیر جهاد کشاورزی جا به جا شد، یعنی هر کدوم اومدن یه برنامه رو پیش بردن، اعتراضاتی شده، ایراداتی بوده، ولی تا شاید رفتن کاری انجام بدن به دلیل اتفاقات جابجا شدن. این هم یکی از مواردی که ما باید به جد توجه داشته باشیم. من نماینده مجلس در انتخاب و رأی اعتماد به وزیر باید دقت کنم و رئیس جمهور که فردی رو معرفی میکنه توانمند معرفی بشه و او شایستگی ها رو داشته باشه، که ما هر روز دچار مشکل نشیم که بخوام یه وزیر رو جابجا کنیم و مشکل هم همینطور باقی بمونه. انشاءالله بتونیم همه کمک کنیم این مشکلات رو.
متاسفانه آقای عباسی، ما امروز به جد، من و همکارانم، حتی خود من هم پیگیری کردم از وزارت جهاد کشاورزی که تشریف بیارید، برنامه‌تون رو اعلام بکنید برای فعالان حوزه تولید، کسانی که دارن پروتئین این کشور رو تولید میکنن، بیایید به مردم پاسخ بدید. وزارت جهاد متاسفانه اصلا قبول نکرد که در برنامه رسانه ملی مشارکت بکنه برای مردم شرایط رو تشریح بکنه. اون به جای خود الان با بله الان با اینکه مرکزی هم اعلام کرده چون وزارت جهاد در برنامه شرکت نمیکنه، ما هم شرکت نمیکنیم. اینها علارغم اون تاکیدات آقای رئیس جمهوره که من بارها دیدم به همه دستگاه ها تاکید داشتن ایشون که بیمیان مردم برید، با مردم صحبت کنید، شرایط رو برای مردم توضیح بدید، اما خب متاسفانه این عدم پاسخگویی فکر نمی‌کنم کمکی به این شرایط بکنه و شرایط رو سخت‌تر خواهد کرد.
بنده جلسه کمیسیون برگزار شده در رابطه با همین موضوع دام و طیور که از متولیان خواستیم که حضور پیدا کنن. ما همین سوالایی که شما مطرح کردید مردم تولید کنندگان دارن، اینا رو به نمایندگی از شما انشالله اونجا مطرح کنیم.
بزرگواری میکنید. این که آقای دکتر باید هر چه سریعتر متولی مشخص کنن، وزارت جهاد گفته ما میخوایم واگذار کنیم به بخش خصوصی، این تعلله میرسه به چند ماه دیگه و خدایی نکرده شرایطی رو پیش میاره که وضع رو از اینی که هست سخت‌تر میکنه. خیلی متشکرم از مشارکت و توضیحات شما آقای علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس. خب در حد یک دقیقه همه بزرگواران جمع‌بندیشون رو بفرمایید آقای موافق قدیری.
ببینید آقای سیفی عزیز، ما تولید کنندمون متاسفانه امروز کارش شده تأمین نهاده داد، تمام هموقم خودش رو گذاشته کنار تا بتونه ذرت و سویا و جو و مواد اولیه تولید خوراکش رو تأمین بکنه، به قیمت تامین کنه و به موقع تامین بکنه.
بله.
همونجوری که تلاکش هم اشاره کردم، فرمودن که خب ما برای 3 ماه باید ذخیره اقتصادی داشته باشیم. خب این متاسفانه توی واحدهای تولیدی ما اتفاق نیفتاده و تولید کننده من با توجه به این که نگران تامین مواد اولیه تولید خوراکشه، نمیتونه بیاد برنامه‌ریزی تولید و برنامه‌ریزی مناسبی برای واحد پرورش خودش و واحد تولیدی خودش داشته باشه.
بله.
ما این انتظار رو از سیاست گذار اقتصادی داریم که اولا که با نظرات بخش خصوصی برنامه ریزی بکنن و تو جلساتی که در واقع دعوت میکنن به نظرات بخش خصوصی اهمیت بدن. طبیعتا بانک مرکزی هم به عنوان متولی ارز و متهم اصلی این قصه از نظر من باید کمک بکنه که ارز به موقع تامین بشه، ارز مرغوب تامین بشه و وارد کننده نهاد اعدامی ما هم باید بتونه برای خودش برنامه‌ریزی مناسب داشته باشه که تولید با چالش‌های جدی‌تر مواجه نشه.
آقای تلاکش، جمع‌بندی حضرت عالی در حد 1 دقیقه، ممنون.
متشکرم. من در رابطه با چیزی که شما به عنوان برنامه اصرار می‌فرمایید و درستم هست، خوشبختانه صنعت دست به کار شده و فدراسیون طیور ایران یک برنامه 5 ساله تا 1404 رو رونمایی رسمی کرده، یعنی دستگاه دولتی، بخش مجلس، اینها همه حضور داشتن و در جریان هستن.
ولی چقدر حالا مطابق اون برنامه
خاشا و کلا که اصلا کسی بیاد این برنامه رو بذاره جلوش بگه خیلی خب من 4 تا ایراد از این میگیرم، این ایرادا برطرف بشه، این بشه برنامه مشترک دولت و بخش خصوصی.
بله.
و هیچ عنایتی بهش نشده. این عمده اساسی کار هست که دولت خودش رو مالک میدونه، در صورتی که 98% سرمایه صنعت طیور حداقل مال بخش خصوصیه. دولت حق نداره بیاد بگه من مالکم، دولت باید بگه من ناظرم، نه من صاحبم، نه مالکم. تا زمانی که این داستان باشه متاسفانه این هست. ولی این
بسیار.
شما با تمام جزئیات این برنامه رو میتونید داشته باشید و من تقدیم حضورتون هم میکنم که
متشکرم.
در آرشیو برنامه کنکاش که برنامه ارزشمندی هست بمونه.
لطف میکنید. آقای نهاوندی، جنبندی حضرت عالی.
عرض کنم خدمتتون که من به نظرم میرسه که ما چند تا پیش چالش داریم تو حوزه‌های مختلف اقتصادی کشورمون، از جمله این حوزه. مهمترینش اینه که مدیران دولتی کار کردن رو به عنوان مسئول سخت خودشون میدونن. نگاهشون بر اینه که تشخیص و مصلحت کشور رو تو همه رده‌هایی که دارن فعالیت میکنن اونا بهتر از بقیه میدونن. تا زمانی که قاعده، ضابطه، قانون و شفافیت به ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی حاکم نشه و باور مدیران کشور نشود، ما هر روز شاهد باز تولید مشکلاتی از این جنس در همه حوزه‌ها خواهیم بود متاسفانه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از همه بزرگواران. خب اونطور که از توضیحات مهمانان برنامه بیاد، شرایط نیاز به توجه بیشتر داره، اما همینجا این رو تاکید میکنیم و برای بار چندم این موضوع رو حقیر در برنامه کنکاش تاکید میکنم، این انتقادها، این طرحها، این مسائل اصلا به معنی نیست که خدایی نکرده کسی بخواد زحمات مسئولین ما به خصوص دولت 13 رو بخواد زیر سوال ببره. فی الواقع بر اساس اطلاعات و آمار دولت 13 اقدامات خوبی در حوزه های مختلف از جمله در حوزه تجارت خارجی، همینطور که همه شما میدونید عضویت در شانگهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارتباط با کشورهای آفریقایی، اتحادیه اوکاس و و و خیلی از اقدامات ارزشمند دیگه انجام داده و خود آقای رئیس جمهور هم بارها تاکید داشتن به کابینه‌شون که حتما با مردم صحبت بکنید، مسائل رو تشریح بکنید، راهکارها رو دریافت و به اون عمل بکنید. اما متاسفانه در برخی از حوزه‌ها مثل حوزه دام و طیور در حال حاضر با شرایطی روبرو هستیم که چندان خوشایند تولید کنندگان و مردم کشورمون نیست. بالواقع تولید کننده ما نباید درگیر تامین ارز و مسائل
تأمین نهادها باشه، فقط باید به فکر تولید با کیفیت و به موقع برای مردم کشورش باشه. امیدواریم هرچه سریعتر با همکاری مجلس و دولت و فعالان بخش خصوصی این مشکل هم رفع بشه و مردم کشورمون بتونن شرایط بهتری رو تجربه کنن. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد. خدا نگهدار.
برنامه شماست.
از خریدار و فروشنده تا سرمایه گذار، این برنامه شماست. سرمایه تالارهای سرای سرمایه، قیمت سکه و طلا، یورو و دلار، فولاد و آهن، خودرو و مسکن، تحلیل بازار نفت و انرژی تا بازار بورس.
قیمت هر اونس طلا 1940
نرخ اعلامی دلار امریکا امروز چه مسئولیت سایپا ساینا 158 میلیون و شاهین هم 590.
همه رو بازار مسکن هم یه آرامش نسبی رو خدا رو شد در قیمت ها طی هفته گذشته تجربه کرده.
نبض بازارهای مالی سرای سرمایه،
بازار سرمایه امروز تقریبا کلیت مبیعی رو پشت سر گذاشت. شاخص بورس در نهایت افت 54000 واحد رو دید.
بازار امروز وضعیت تمام متعادل.
تصور خود بنده این هستش که اونطور که باید و شاید ضمانت های اجرایی این قانون که باید به نفع مستاجرین فعال می شده عملا نشد.
مرجع آخرین اخبار و اطلاعات بازارهای مالی در
سرای سرمایه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 14 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سرای سرمایه. متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح مبادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12 دو مرحله است: مرحله پیش ثبت نام و مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یک شنبه مورخ 22 مرداد 1402 به پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 روایت 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره واحد وزارت کشور با آدرس kishvar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن بارگذاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی. و برای این دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن، گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست. به جهت اینکه قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز، لذا محدودیت به هر حال ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. به هر حال بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک، ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان‌های چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت اوضاع علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر میکنن و گواهی‌های مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام رو انجام ندن در طی 7 روزی که اشاره کردم، دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تعبیری مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود، لقایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منظره از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16 تا 22 مرداد ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور. قابل توجه تجار، کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازات نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وای چه سبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپا و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر
چون جزئیات مهم است.